بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهل و شهدای منا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. فرا رسیدن این اعیاد مبارکه که توالی اینها در تاریخ کم اتفاق می افته، این اعیاد را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواحنا فدار تبریک و تهنیت عرض می کنیم و عاجزانه درخواست می کنیم که همه شیعیان و مسلمان ها را مورد عنایت خاص خودشون قرار بدند و آنچه مقتضای کرمشون هست به همه ما عیدی مرحمت کنیم. بحث‌های در جلسات اخیر درباره توکل و رضا مطرح کردیم. تا اونجایی که خدای متعال توفیق می‌داد توضیحاتی با استفاده از آیات و روایات و کلمات بزرگان به عرض عزیزان رساندیم. یک دو تا نکته پایانی برای این بحث وجود داره که اگر خدای متعال توفیق بده اینها را هم عرض کنیم. این فضیلت هایی که رابطه ایست بین انسان و خدا گاهی یک طرفی است، مثلا اطاعت خدا، عبادت، انسان است که خدا را عبادت می کنه، دیگه خدا انسان را عبادت نمی کنه. یا توکل، حتی ما بر خدا توکل می کنیم، خدا دیگه بر ما توکل نمی کنه. یه رابطه یک طرفی است. ولی بعضی از فضیلت هاست که رابطه دو طرفی است. مؤمنین اولیاء خدا، خدا را دوست دارند، خدا هم اونها رو دوست داره. مؤمنین از قضای الهی رضایت دارن، خدا هم از اون مؤمنین رضایت داره. حتی کسانی که شکر خدا رو به جا می آورند به رابطه ایست نعمتهای خدا رو قدردانی می کنند، ولی خدا هم عنایت می فرماید، من هم از بندگانم تشکر میکنم. الله شکور علیم. شکور از اسمایی است که هم بر انسان اطلاق میشه هم بر خدا. ان فی ذلک لکل آیات لکل صبار شکور. از اون طرف هم ان الله شاکر علیم، غفور شکور. از همه شاید برجسته تر یکی محبت هست که یحبهم و یحبونه در قرآن پشت سر هم ذکر شده. یکی هم رضاست، رضی الله عنهم و رضوانه. یا ایت نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، یعنی راضیتا عن الله و مرضیتا لله. در اینجور موارد هم در مورد محبت هم در مورد رضایت طوریست که مثلا ماهیت این صفات اقتضا میکنه که انسان توقع مقابلش رو از طرف خدا داشته باشه. به طور کلی هر کس یه موجود زیشعوری رو دوست بداره خواستش این است که او هم او رو دوست بداره. نمیشه آدم یک کسی رو دوست بداره و دلش نخواد که او هم او رو دوست بداره. چه خوش بی مهربانی هر دو سر. رضایت هم اینطوری وقتی آدم از خدا راضی است دلش بخواد خدا هم از او راضی بشه. این است که در چند آیه قرآن تا اونجا که یادم میاد در 4 مورد این تعبیر ذکر شده که رضی الله عنهم و رضوا عنه، کسانی را ذکر می‌فرماید که اول خدا از اونها راضی است، رضی الله عنهم، اونها هم از خدا راضی هستند و رضوا عنه. برای اینها یه اوصافی ذکر شده، یه اوصافی کلی است. سوره اواخر آخر سوره بینه هست، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. درباره اینها میفرماید که رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. ملاک رضایت الهی را ایمان و عمل صالح میدانیم. ما میدونیم اصلا در اسلام معیار سعادت و کمال و فضیلت همین دو چیزه، ایمان و عمل صالح است. منتها چون اینا مراتب داره، ایمان برای مراتب زیادی است، عمل صالح از لحاظ کیفیت و کمیت بسیار متفاوت. این است که گاهی یک وقتی ذکر ایمان و عمل صالح میشه این نتایج کلی برای ذکر میشه که متقابلا اونها هم دو درجات هستند. وقتی ایمان و عمل صالح موجب رضایت خداست، یعنی مرتبه رضای الهی بستگی داره به مرتبه ایمان. هرچی ایمان کامل تر باشه عمل صالح صالح تر و بیشتر باشه خدا بیشتر از او رضایت. یک تلازمی است بین این صفات بنده، ایمان و عمل صالح و رضایت الهی. در بعضی آیات بعضی مصادیق برجسته ایمان و عمل صالح را ذکر کرده، حالا به مناسبت هایی در حدی که توفیق باشه اشاره میکنه. در همین آیه سوره بینه آخرش می‌فرماید ذلک لمن خشی ربه. اون چه باعث این میشه که مؤمنین مورد رضایت الهی قرار بگیرن این حالت خشیتشون است. در روایات و آیات دیگه مطالب دیگه ذکر شده که برای نمونه چند تا روایت هم میخونیم و اشاره به بعضی از آیات هم میکنیم. یه روایتیست از حضرت موسی علیه نبی نام علیه السلام نقل شده که عرض کرد یا رب دلنی علی عمل اذا انا عملته نلت به رضاک. عرض کرد خدا یک کاری به من یاد بده که وقتی اونو انجام میدم تو از من راضی بشی. اوحى الله الی یا ابن عمران. اول خدا جواب روشنی بهش نداد، یه جواب مبهمی فرمود یا ابن عمران ان الرضای فی کرهک. من میخوام از تو راضی باشم، این یه چیزاییست که تو خوشت نمیاد، بلن توتی قزالک، اصلا طاقتش رو نداری که من بگم چیکار بکن تا من ازت راضی باشم. خدا به حضرت موسی لن توتی قزالک. موسی خیلی ناراحت شد، غمگین شد و افتاد به سجده و فخر موسی ساجدن باکیه، شروع کرد گریه کردن. گفت خدایا تو در میان همه بندگان یک کلیم انتخاب کردی، همسخن، افتخار همسخنی به من دادی، حالا من یک چیزی از تو میخوام جوابم نمیدی، میگه تو نمیتونی. غمگین شد و شروع کرد گریه کردن در حال سجده. خر موسی ساجدن باکیا فقال یا ربی خصصتنی بالکلام ولم تکلم بشرا قبلی، تو با هیچ انسانی همسخن نشدی. این تعبیر کلیم اختصاص به حضرت موسی داره، البته وحی به همه انبیا میشدی، اما این نوع وحی، اینجور گفتگویی که با حضرت موسی بوده، این یک نوع گفتگوی اختصاصی بوده. موسی هر وقت بره در طور اینجا مناجات بکنه، بتونه صحبت بگه، هر سوال بکنه جواب بشنه، این حالت از اختصاصات حضرت موسی است. و کلم الله موسی تکلیما. خب حالا که تم میان همه انسان ها من را برای هم سخنی خودت انتخاب کردی، لم تدلنی علی عمل انال بهی رضاک، یادم نمیدی چیکار بکنم که به رضای تو برسم. فاوحى الله الیک، وقتی خوب مستعد شد برای اینکه جدی از خدا بخواد و عمل بکنه، قدر اینا بده، قدر این جواب را. یکی از روش های تربیتی این است که مربی تشنه کنه طرف را، وقتی چیز رو بهش یاد میده، اعطا میکنه، عرضه میکنه، این را قدرش رو بدونه. شاید این روشی که از خدای متعال در باره حضرت موسی اجرا کردم از همین قدر. نظایری زیاد داریم در باره روایت عنوان بصری، همه آقایون آشنا هستن، امام صادق سلام الله علیه جوابشو نمیدادن مدت ها، تا دیگه رفت سر قبر پیغمبر اکرم و متوسل شد و اینا، و با گریه و زاری ما قبولش کردن. یکی از روش های تربیتی است که تا متربی خوب تشنه نشه، قدر کلام رو نمیدونیم، آمادش میکنن تا خوب اون وقت ببلع کلام رو، خوب بچنگ. و حالا که اینطور شد بهت بگم جواب. ان رضاک رضای فی رضاک به قضایی، اگه میخوام من از تو راضی باشم، تو به قضای من راضی باش. این رابطه طرفی نیست. میخوای من از تو راضی باشم، تو از کار من راضی باش. اگه تو از کار من راضی بودی، هرچی برات مقدر کردم اون را پسندیدی، اظهار گله نکردی، در دلت شکایت نکردی، منم تو رو از تو راضیم. مشابهش روایتی از امیرالمومنین علیه السلام فرمود: علامت رضا الله سبحانه عن العبد رضاه بما قضا به سبحانه له و علیه. اگه میخواد بدونید که خدا از شما راضی هست یا راضی نیست، ببینید از مقدرات الهی شما راضی هستید یا نیست. چه این مقدرات خوش آمدتون باشه، خوش آیندتون باشه، چه ناخوش آیندتون باشه، اما راضی باشید. اگه اینجور شدید، بدونید خدا هم از شما راضی است. اما اگر تقدیرات خدا را بعضی ها شما میگید نه این، کاش اینجور نبود، یا تایی دلش بعضی آدم عصبانی میشن، میگن خدا یا زورت به کسی دیگه نرسید، ما را مبتلا کردی. روایت دیگریست باز از امیرالمومنین سلام الله علیه: رضا الله مقرون به طاعته. این یک آهنگ دیگری داره. اونان که روایت های دیگه خوندیم همه این بود که اگه تو از خدا راضی باشی، خدا هم از تو راضی است. تو راضی باشی به تقدیرات الهی، خدا هم راضی هست. اینجا میخواد بفرمد راه این که خدا از انسان راضی بشه اینه که اطاعتش بکنه. رضا الله مقرون به طاعته. در یه روایت دیگر از امیرالمؤمنین یا خدا اینو باز کرده، گویا در بعضی از شرایع سابق، اتباع شرایع سابق یه کارهایی را انجام میدادن پیش خودی من در آوردی برای اینکه خدا راضی باشه. در قرآن کریم هم یه اشاره شده به پیروان از عیسی که رهبانیت را اختراع کرده، و رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیت را ابتداع کردن یعنی ابتکار کردن، خودشون در آوردن این سنت رهبانیت که برن در یه گوشه مشغول عبادت بشن، در دیری، در صومعه. بعد می فرمند این که اختراع کردن این را جز به خاطر رضایت خدا نکردن، الا ابتغاء مرضات الله، الا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعایتها. اینا به خیال خودشون این کار کردن تا خدا بیشتر ازشون راضی باشه، بعد هم حقش را ادا نکردن. در حال از این آیه برمیاد که این مسئله دیرنشینی که مسیحیین داشتند و اینا، این روشی نبود که از طرف خدا بهشون دستور داد، روش خودشون اختراع کردن. بعضی از متصرفان برای روش هایی که خودشون اختراع میکنن به همین آیه استدلال میکنن که میشه آدم خودش روشی اختراع کنه خدا هم قبول کنه. بله، حالا من کار ندارم که این استدلال درسته یا نه و اینا، ولی به هر حال هم چیزی بوده در سابقین که یک کارهای خودشون میکردن میخواستن خدا راضی بشه. در روایات اهل بیت به خصوص روی این موضوع تکیه شده که اگر رضایت خدا میخواد باید اطاعت خدا بکنه. خدا چی دوست داره، چی امر میکنه، همون انجام بده. نمیخواد خودتو بره راه اختراع کنی، همونایی که او گفته عمل کنید. در این روایت میفرماد هیهات ان یخدع الله ان جنته. میفرماد امیرالمومنین سلام الله علیه که خدا رو نمیشه گولش بزنن با فریب ازش بهشت بگیرن. خیال میکنن ما آدمیزاد ها عادت کردیم نقشه میکشیم سر کسی، کلا میذاریم یه امتیازی ازش میگیریم یا بالاخره کلا سرش میذاریم، گولش میذاریم. تای دلمون خیال میکنیم با خدا میشه همچه کارایی کرد. خیلی ها تایی دلشون اینجور هست ها. یخادعون الله، در مقام خدعه با خدا برمیان، میخواد سر خدا هم کلا بذاریم چون ملکهشون شده کلا بذاری، میخواد عادت کردن که به دیگران فریب بدن، به خدا هم دروغ میگن، برای دیگران دروغ میگن، به خدا میگن نه خدا یا همچین به خاطر تو این کاره خواهد میکن خدا هم گول میخوره. امیرالمومنین میفرمایند که هیهات ان یخدع الله ان جنته. نمیشه خدا را کلا سر خدا بزنن بهش ازش بگیرن با فریب. ولا تنال مرضاته الا بطاعته. اگه میخواد خدا از تو راضی باشه باید اطاعتش کنی، او چی گفته همون اعمال. میدونید که حضرت صادق سلام الله علیه یک نامه مفصلی نوشته بودن، تعبیر روایات یک رساله است. اینا برای شیعیانشون فرستاده بودن در بلاد مختلف، هر شهر یه نسخه از این رساله رو برای شیعیان فرستاده بودن. این نسخه را در مسجد نگهداری میکردن یا اگر نسخه برداری میکردن تو خونه هاشون، در اجتماعاتشون روز جمعه به خصوص این رساله امام صادق را مرور میکردن میخوندن. اونایی که خیلی بیشتر میخواستن به قول ما میذاشتن تو جانمازشون بعد از نماز مرور میکردن. یادشون باشه که چه سفارشاتی امام صادق بهشون فرموده. از جمله مطالبی که تو اون رساله هست اینه: وَعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لَمْ يُصِبْ رِضَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَوَلَاةِ الْأَمْرِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ. این را بدانید، خاطرتون جمع باشه، که رضایت خدا جز از راه اطاعت خدا و پیغمبر و ائمه معصومین حاصل نمیشه. میخواد باید اطاعت اونا رو کنید، راه دیگری وجود ندارد. یه نکته هایی که یکی از نکته هایی که در روایات در باب کسب رضای الهی ذکر شده این است که غالبا رضای خدا با ناخشنودی آدم از خودش تلازم داره. یعنی اگه یک کسی طالب رضای خدا هست، خود پسند نمیشه، از خودش همیشه گله‌مندی، میگه من اشتباه دارم، تقصیر دارم. اگه کسی از خود راضی باشه و بگه نه من یه عیبی ندارم، تا دلش خود پسند باشه، از خود راضی باشه، این بدونه که خدا ازش راضی نیست. از حضرت لقمان علیه السلام نقل شده که به فرزندشون فرمود: یا بنی من یرد رضوان الله یسخط نفسه کثیرا یا یسخط نفسه یسخط نفسه کثیرن و من یسخط نفسه یا من یسخط نفسه لا یرضا به. برای رضای خدا انسان به رضای خدا نمیرسه مگر اینکه نسبت به خودش خشمگین باشه. حالا بعد همیشه از خودش گله‌مند باشه، من کوتاهی کردم، تقصیر من، کم آوردم. و اگه کسی از خودش گله‌مند باشه، ایشان از خود راضی نمیشه، همیشه متواضع از خودش را مقصر میدونه. یکی از آثار این است که خدا از انسان راضی است. یه روایتی خیلی جامع‌تر از این از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده که فرمود: یقول الله تبارک و تعالی، به عنوان حدیث قدسی است، امام رضا از قول خدای متعال نقل کرد، خدا می‌فرماید: و عزتی و جلالی و ارتفاعی فی علوی لا یؤثر عبد هوای علی هواه الا جعلت غناه فی قلبه و همه فی آخرته و کففت علیه ضیعته و ضمنت السماوات و الارض رزقه و کنت له من وراء حاجته و اتته الدنیا و هی راغمه. دو شاخص و معرفی می‌فرمایند. اگر کسی خواسته من را بر خواسته دلش مقدم بدارد، چون غالبا بین دلخواه با خداخواه جمع نمی‌شود، دلخواه آدم حد و مرز نداره، از حلال فراتر میره، چیزایی رو میخواد که خدا راضی نیست، هر لذتی رو دوست داره ولی از راه حرام باشه. اگر کسی اینجوری شد، منشش این شد، این ملکه رو داشت، وقتی عمل دایر میشد به اینی که خواست خدا رو بهش عمل کنه یا خواست دلش رو، بنا گذاشته بود که خواست خدا رو مقدم و به این بنایش وفادار ماند، همیشه خواست خدا رو در خواست خودش مقدم. اگه اینجور شد، من چند تا چیز رو براش ضمانت میکنم. اول: جعلت غناه فی قلبه. یک عزت نفسی بهش میدن که احساس نیاز به هیچ کس و هیچ چیز نمیکنه. اینا وقتی آدم میفهمه که در دنیا احساس کنه به مردم نیازمنده، این در و اون در بزنه، تملق بگه، تا اینکه یکی از خواسته هاشو دیگران به آورده کنه. نمونه هاش فراوونه توی جامعه میبینیم، انشالله خود ما مبتلا نشده باشیم. لازمه اینه که آدم همیشه ذلیل باشه، پیش هر کسی باید سرخم کنه، التماس کنه، خواهش کنه، تملق بگه تا خواستشو برآورده کنه. اما اگر یک کسی احساس نیاز بهش کنه نمی کنه، عزتی داره و نیازی به کسی نمی. این مزه شیرینی این که آدم عزت نفس و مزهشو بچشه و این چقدر لذت داره و چه نعمت بزرگی است، اون وقتیه که پیش مردم خار شده باشه آبروش رو بریزن، خفیفش کنن، برای اینکه یک کمکی بهش بکنن. اون وقت میفهمی که اون کسانی که عزت نفس دارن هیچ نیازی به کسی نمیبینن، فقط نیازشون رو به خدا میبینن. اینا چه گوهری دارن. خدا میفرماد اگه کسی بنا گذاشت که خواست من را بر خواست خودش مقدم بداره، اولین پاداشی که بهش میدم این است که عزت نفس بهش میدم، در دلش احساس بی‌نیازی میکنه از خلق، خودش محتاج هیچ انسانی نمیده. و همه فی آخرته، دوم این که یه همچه کسی به دنیا اهمیت نمیده، تمام همش این است که فکر آخرتش از زندگی ابدیش چی باشه، دنیا چند روزیست میگذره، این که هی بیشین نقشه بکشه سال دیگه چیکار کنم، فلان کار را چیکار کنم، خونه ای را، فلان چیز را، ازدواج را، فرزندم را، و این آخر این همه کارهایی که هممون داریم در دنیا نمیده. اون کسی که دلش با خداست و خواست خدا را موافق میداره، هیچ را دنبال این چیزا نمیره، خدا برایش جور میکنه، اون فقط فکر آخرتش. و همه فی آخرته کففت علیه ضیعته، آدم میترسه که انبارش از بین بره، مشکلاتی براش پیش بیاد، خطرهایی بهش متوجه بشه. یا کسب و کاری داره، تجارتی داره، زراعتی داره، میرسه میترسه که ثمر نرسه، ضایع بشه. خدا میفرماد اگر هوای من را، دل خواست من و برخواست خودش مقدم بداره، ایناشو من عهده‌دار میشم، نگران این که در برای اینا نخواهد. و ضمنت السماوات والارض رزقه، من آسمان و زمین را ضامن روزی او میکنه، آسمان و زمین در خدمت روزی او خواهد بود، نگران روزیش نباش. و کنت له من وراء حاجته، هر حاجتی داره خودم در صد دستم که حاجتش رو برمیارم. کنت له من وراء حاجته، من خودم دنبال حاجتشم. از که آدم یک کاری داره، یک کسی دنبال یک کاری میفرسته بگه اون کار من رو برو اصلاح کن، درست کن، خودم میگه من خودم دنبال کارتم. کنت له من وراء حاجته. و آخریش اتت خود دنیا و هی راغمه، این دنیایی که این همه مردم عاشقش هستن و دنبالشونن و سر دست روش میشکنن، دنیا میاد سراغ او با کمال خضوع و در اختیار او قرار میگه. به جای اینکه او دنبال دنیا بدوه، چقدر زحمت میکشه تا یک بهره جزئی از دنیا ببره، دنیا میاد تسلیم او میشه. اتت خود دنیا و یه راغمه، در حالی که به خاک افتاده، خاکالوده، تسلیمه. این مال کسی که خواست من را بر خواست خودش مقدم. نقطه مقابلش اینه که هر وقت صحبت خاص من میشه اون خاص خودشو مقدم داره، کار نداره که من میخوام یا نمیخوام. و عزتی و جلالی و ارتفاعی فی علو و مکانی، قسم به عزت و جلال و به مقام عالی که دارم. لا یؤثر عبد هواه علی هواه علی هوایی الا قطعت رجاءه. اگر بنده بناش بر این است که همیشه خواست دلخواه خودش را مقدم اینه، به عزت و جلالم اول کاری که میکنم اینه که امیداشو قطع میکنم، به هر جای امید میبنده دنبال هر چی میره به نتیجه نمیرسه. آخرشم ولم ارزق منها، اینکه صبح تا شب دنبال دنیا میگرده، آخرشم همونی که من براش مقدم کردم بهش میرسه، اگر نمارش هم نمی رفیم و سر دست هم نمی شکست بهش می رسید، همون بهش می رسید. یعنی زحمت هایی که می شه، قصه هایی که می خوره، رنج هایی که می بره، همش باد هوا می ره. حالا انتخاب با شما، می خواد خواست خدا را مقدم بدارید، اونا لوازم می شه آسانش، می خواد دنبال دلخواه خودتون باشید، اینم این هست. در بعضی روایات آثار و ویژگی های کسانی که خدا دنبال رضای خدا هستن و خدا ازشون راضی هست ذکر شده. از امام صادق صلی الله علیه نقل شده، من کان لله بالله عارفن کان من الله خائفن و الیه راجیان و هما جناح الایمان یطیر بهم العبد المحقق الی رضوان الله. اگر کسی معرفت به خدا داشته باشه، لازمش این است که از یک طرف خوف داشته باشه و از یک طرف رجا. این دوتا خوف و رجا به منزله دوتا بال ایمان هستند، جناحا الایمان، دوبال ایمان است. یطیر به همال عبد، این دوبالی هستن که انسان باش پرواز میکنه تا برسد به رضوان الله، اون رضایت عالی الهی وقتی بهش میرسید که از این دو پا دوبال استفاده کنه، یکی بال خوف یکی بال رجا. در روایت دیگری از آثار شما دید که سلاسون یبلغن بالعبد رضوان الله، کثرت الاستغفار و خفض الجانب و کثرت الصدقه، سه چیزه که باعث رضای خدا میشه. یکی آدم زیاد استغفار کنه، نه تنها لفظاً، واقعا از خدا دائما بخواد که لحظه‌هاشو ببخشه. دوم خفض الجانب، در مقابل دیگران سهلگیر باشه، متواضع باشه، تحمیل بگیره دیگران رو، تکبر نکنه. یکم کثرت الصدقه. روایات دیگری هم هست، من زیاد معطلتون نکنم. یکی از ویژگی هایی که در روایات مورد تأکید قرار گرفته و در بعضی آیات قرآن هم روش تأکید شده و ما خیلی ازش غافل هستیم، این رو به خصوص عرض بکنیم. حالا روایتش رو بخونم. قال عیسی، عیسی بن مریم علیه السلام، للحواریین تحببوا الالله و تقربوا الیه. حضرت عیسی به حواریینش خواصش فرمود که کاری بکنید که نزد خدا محبوب بشید. تحبب یعنی رفتاری بکنید که موجب محبت بشه، کسب محبت کنید. و تقربوا الیه، به خدا نزدیک بشید. قالوا یا روح الله بماذا نتحبب الی الله و نتقرب، تو چیکار کنیم که پیش خدا محبوب بشیم و نزدیک بشیم به خدا. قال به بغض اهل المعاصی والتمسوا رضا الله، اهل گناه را، دشمنان خدا را دشمن می‌دانند. دنبال رضای خدا باشید، دشمنان خدا و نافرمانی ها، کسانی که نافرمانی میکنن اینا رو دشمن میدانید. اون وقت باعث میشه که نزد خدا محبوب بشی و تقرب پیدا. این همون مسئله ایست که ما در فروع دینمون سابقا بود، حالا دیگه ذکر نمیشه. سابقا گفتم فروع دین 10 تاست، 9 تولید، 10 تبری. بعضی ها غلط تلفظ میکنن، میگن تولا و تبرا. نهم و دهم تولی و تبری بود. حالا دیگه این حذف شده تو از کتاب ها، اینا 8 رو میسن، تولی و تبری حذف میشه. یکی از اصول فرهنگ شیعه این است که انسان باید هم تولی داشته باشه هم تبری، هم جاذبه داشته باشه هم دافعی. تنها به این که آدم بگه من همه رو دوست می‌دارم، مهربانی مطلق نسبت به همه یکسان، همه رو دوست می‌دارم و همه محبوبم، این پذیرفته نیست. اگر دشمنان خدا را آدم دشمن نداشته باشه، این دوستیش هم کم کم از بین میره. شبیه قوه جاذبه و دافعه ایست که در موجود، هر موجود زنده‌ای هست. پس می نگه انسان غذاهای خوب بخوره، همه چی رو دوست داشته باشه، حتی سموم رو هم تناول کنه، مخصوصا اگه سمی باشه که خوشمزه هم باشه، هی جذب کند اینا بخور اون بخور کنم، تا سموم و چیزایی هم که مضر است اون هم رو جذب کند. مثل این محبت مطلقه، همه چی رو مخور جذب. خب طول نمی کشه مریض میشه، بعدش هم دنیا رو رها میکنه. باید انسان نسبت به غذاها انتخاب کنه، چیزی که مفید هست جذب کنه، چیزی که مضر هست دفع کنه. اگه اتفاقا وارد معده‌اش هم شد به هر قیمتی هست اینا رو دفع کنه، یا استفراغ کنه، یا به یه صورتی دفعش کنه. قلب و روح انسان هم همین زمین. در قرآن کریم در باره این مطلب بسیار موارد مختلفی ذکر شده که حالا بحث من در این زمینه نیست، به یه آیه اشاره میکنه. میفرماید که شما باید به حضرت ابراهیم و یاران ابراهیم تأثیر کنید. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. باید به ابراهیم تأثیر کنید که در مقابل قومشون که خدا پرست نبودن صاف اعلام کردن، گفتن انا براء منکم، ما از شما بری هستیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء، صریحا اعلام کردم ما با شما دشمنیم. بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء حتی تؤمنوا بالله وحده. بعد میفرماید اینکه گفتم شما تأثیر کنید به حضرت ابراهیم، یه جا را استثناء میکنم، اونجا را به ابراهیم تأثیر نکنید. دقت بفرمایید، ابراهیم با اون مقامی داره که پیغمبر اکرم افتخار میکنه که من تابع پیغمبرم، بلد طبق ملت ابراهیم و حنیفه. خدا هم میفرماید شما باید به ابراهیم تأثیر کنید، اما یه جا استسلام میکنه، میگه در این کار به ابراهیم تأثیر نکنید الا قول ابراهیم لعبیه لاستغفرن لنه. با اینکه حالا پدرش، حالا پدرش، پدرزنش بود یا عموش بود، به او گفت که وعده داد که برای تو استغفار میکنم و از خدا میخوام تو رو ببخشم و بیام. یعنی بهش اظهار محبت کرد. گفت این کار از ابراهیم یاد نگیرید. اگه کسی کافر بود، دشمن خدا بود و مردم را به راه باطل دعوت میکرد، حتی استغفارم براش نکنید. و ما کان للنبی، بله الا المؤمنون. اون آیه دیگر رو میخواستم بخونم، حافظهای قرآن میفرماید، بله میفرماید این یستغفر للذین، خدا پیغمبر هم حق نداره برای کفار استغفار بکنه، حتی از برای نزدیکانش بگه. البته این کفار فاشمانیست که اهل عداوت هستن، مستضعف جداست، اون که هنوز نشناخته حق را میشه دعاش کرد خدا هدایتش کنه. ولی اون کسی که حجت برش تمام شده، حق را شناخته، زیر برای حق نمیره، این آدم نباید بهش محبت کنه. نه تنها محبت نباید بکنیم، بلکه صریحا باید بگه بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا. این است که ما در فروع دینمون تولی و تبری جفت همین، تولی تنها بدون تبری دوامی نمیاره، گم میشه. مثل این که آدم مثلا من بخوره غذایی هم که خورده اونو از اون بده، باید دافعه داشت. اینجا از حوارگین به حضرت عیسی عرض میکنن چیکار کنیم که به خدا نزدیک بشیم، خدا ما را دوست بداره. اول میفرماید به بغض اهل المعاصی، اونایی که اهل معصیتن. حالا یه وقت یه بار کسی گناهی ازش سرزد، چه بسا توبه کرده، اونها نیستن اهل معصیت، این کارشون اینه. اینا را آدم باید دشمنشون باشه. اگر ایمانشون یقین داره که ثابته، اقلا کارشون را باید دشمن میدونه. و الا وقتی معصیت زیاد شده، دوام پیدا کرده، اینا ایمان رو از بین میره. صد سکندر نیست ایمان که هر کاری سرش بیاری بازم باید بمانه. تا یه جایی میرسه کم کم یک یعنی کم رای میشه، بعدم میپره. یه وقت نگاه میکنه آدم میره ایمان نمونده در دلش، در همه چیز شک داریم. به هر حال این مطلب که باید با دشمنان خدا دشمنی کرد، در یه آیه‌ای که دنبالش رضی الله عنهم و رضو عنه هست آمده. این آیهش هم براتون بخونم، البته آیات متعدد دیگری هست که وقت اجازه نمیده. آیه است در سوره مجادله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هیچ مردمی را نخواهی یافت که ایمان به خدا و قیامت داشته باشند و این صفت داشته باشند که با کسانی که با خدا و پیغمبر در افتادند با اینا محبت داشته باشند، دوست بدارن کسانی که با خدا و پیغمبر در افتادن. یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم، هرچند پدر خود او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اگه پدرتن با خدا و پیغمبر مخالفه باید رابطه ولایت پشت نداشته باشید، با اون دوست نباشید، احترامش بکن، احسان بهش بکن، اما اگه دشمن خداست نباید دوستش بدهی. برای فرزندت باشی، اگه با خدا می ستیزه، با دین می ستیزه، تو حق نداری دوست بداری او را. لا تجد قوما یوادون، نمیشه آدمی زاد دوست بداره کسانی که با خدا و پیغمبر می ستیزند. اولائکه، اگه کسانی اینجور بودند که دوست نمی دارند دشمنان خدا را، اینجور اشخاص کتب فی قلوبهم الایمان، اگر اینجور شدند که بنام زشن با اینجور اشخاص محبت نکنند، خدا ایمان را در دلشون تثبیت میکنه. چون میدونید ایمان، بسیاری از ایمانها امانتیست، مستودع است، یه وقتی هم میپره میره. اینجور افرادی که با دشمنان خدا دوستی نمی کنند، اینا خدا ضمانت میکنه که ایمانشون ثابت بمانه. کتب فی قلوبهم ایمان و ایدهم به روح من. خدا یک روحی را که حالا این روح ما نمیدونیم چه موجودیست، چی هست، در روایات داره که خلقیست اعظم از فرشتگان، اعظم من الملائک، یا نه چیز دیگریست روح الایمان تو روایات ذکر شده. به هر حال یک نیروی مافوق طبیعیست که خدا به وسیله او اولیاء خودش را تأیید میکنه. ایدهم به روح من، چنین کسانی را خدا تأیید میکنه به وسیله این روح. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، سرانجام اینها را برای ابد به بهشت میبرد. غیر از اینا رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها رضایت داره، اونها هم از خدا راضی هستند. اولئک حزب الله، ویژگی حزب الله اینه که با دوستان، با دشمنان خدا دوست نمیشن. دشمن ستیزی ویژگی حزب الله است. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. پس اگر دنبال این هستید که مشمول رضی الله عنهم و رضوا عنه باشید، باید با دشمنان خدا بستیزید. این که آدم فکر کنه با همه محبت بکنه، با همه رفیق بشه، همه را داشته باشه، این یک نوع شعبه ای از نفاقه. دلی که خدا را دوست داره میگه نمیتونه دشمن خدا را دوست داره. کسی که امام حسین را دوست داره دیگه نمیتونه شمع را دوست داره. نه بابا، این هم انسانیست، من همه را دوست دارم. بیجا میکنید شما. ما جعل الله لعهد من قلبین فی جوفی. دل اگه جای محبت خداست، جای محبت دشمنانش نمیشه. اگه میخواید مشمول رضای الهی باشید، باید در کنار محبت خدا و اولیایش، باید دشمنی دشمنان خدا و اهل معصیت رو به قول عیسی ابن مریم داشته باشید. وفقنا الله لگم.